اینکه فدراسیون بین المللی ورزش های نابینایان و کمبینایان ایپسا به طور رسمی اعلام کرد که دوره بعدی مسابقات گلبال قهرمانی جهان در رده سنی جوانان با تأخیر یک ساله در ماه مارس 2022 به میزبانی شهر سائو پائولو کشور برزیل برگزار میشه. آقای کری راسانه رئیس کمیته گلبال ایپسا در این زمینه گفت سال آینده سال پرکاری رو پیش رو داریم. بازی‌های قاره‌ای و البته بازی‌های پارالمپیک توکیو بیشتر وقت ما رو به خودش اختصاص میده. بنابراین تصمیم گرفتیم مسابقات جوانان رو کمی جابجا کنیم و این بدین معناست که در سال 2022 برای نخستین بار مسابقات گلبال قهرمانی جهان در سطح جوانان و بزرگسالان در یک سال برگزار میشه. شهر سائو پائولو برزیل در سال 2021 مسابقات گلبال قهرمانی قاره آمریکا و در سال 2022 مسابقات گلبال قهرمانی جهان در رده سنی جوانان رو میزبانی خواهد کرد. ضمن اینکه شهر هانگژو چین هم در سال 2022 میزبان مسابقات گلبال قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان خواهد بود. اما به عنوان خبر پایانی به معرفی یکی دیگه از رشته‌های حاضر تو بازی‌های پارالمپیک توکیو می‌پردازیم. جودو نخستین رشته‌ای بود که با خواستگاه تمام آسیایی راهی پارالمپیک شد، جایی که تو پارالمپیک 1988 سئول این رشته با 6 وزن مردان قدم به عرصه بازی‌های پارالمپیک گذاشت و آقای سایمون جکسون بریتانیایی در دسته 60 کیلو تونست نخستین طلای تاریخ این رشته در ادوار بازی‌های پارالمپیک رو کسب کنه. سایمون جکسون در پارالمپیک 92 بارسلونا و 96 آتلانتا هم طلایی شد تا نشون بده چه جایگاه ویژه‌ای در تاریخ این رشته داره. البته تو همون بازی‌های پارالمپیک 1996 آتلانتای آمریکا یه جودوکار برزیلی به نام آنتونیو تنوریو طلا گرفت و در 3 پارالمپیک متوالی بعد از اون هم همین کارو تکرار کرد تا با 4 طلا در این ورزش بره و بالاتر از سایمون جکسون بریتانیایی قرار بگیره. از پارالمپیک 2004 آتن جودوی بانوان هم به بازی‌ها اضافه شد تا همه چیز به بهترین شکل برای این رشته پیش بره. گفتنی است قوانین جودو تو پارالمپیک تماماً مثل جودوی المپیکه، با این تفاوت که ورزشکارا از آغاز و در طول مسابقه باید لباس رقیبشون رو در دست داشته باشند و از نزدیک بتونن فنون رو اجرا کنن. جودو در بازی‌های پارالمپیک در کنار گلبال و فوتبال 5 نفره ویژه ورزشکاران نابینا و کمبیناست که در کلاس‌بندی‌های B1، B2 و B3 انجام میشه. زمان مسابقه 5 دقیقه برای مردان و 4 دقیقه برای زنان در نظر گرفته شده. بهترین حالت این رشته ورزشی زمانی رخ میده که ورزشکار بتونه پشت حریفشو با خاک آشنا کنه و امتیاز ایپون دریافت کنه. فدراسیون بین المللی ورزش های نابینایان و کمبینایان ایپسا در طول سال رقابت‌های منطقه‌ای، جام جهانی و جایزه بزرگ‌های زیادی رو در این رشته برگزار می‌کنه تا ورزشکارا بتونن از طریق اون سهمیه ورودی به مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های پارالمپیک رو به دست بیارن. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 15:35 است. ورزش ایران، ویژه یزدان جانباز و معلول رو از پخش شبکه رادیویی ورزش میشنویم. خب دوستان خوب شنونده، دیدار تیم‌های ملی فوتسال کشورمون و ازبکستان شروع شده و تا اینجای کار که دقایق اولی هم هستش، در حدود کمتر از 4 دقیقه است که از نیمه اول رو سپری کردیم. دو تیم 0-0 مساوی هستن. شروع مسابقه با این ترکیب بود، در تیم ملی فوتسال کشورمون: سپهر محمدی در اون دروازه است، اصغر حسینزاده، مهدی کریمی، فرهاد توکلی و علیرضا عسگری. در تیم ازبکستان: رافشان ادیبیوف، مشرب عدیلوف، دلشاد رحمتوف، اکبر عثمانوف و سوناتول جریوف. ترکیب دو تیم هست که مسابقه رو شروع کردن. البته ما تصویر رو به صورت کامل هنوز دریافت نکردیم، تصویر دریافتش حتما در خدمتتون خواهیم بود. فقط جهت اطلاعاتی یه بار دیگه عرض میکنم که 16:30 مونده تا اتمام نیمه اول، تو این فاصله چند دقیقه دو تیم 0-0 مساوی هستن. تا اونجایی که در خدمتتون هستیم سعی میکنیم شما رو در جریان نتیجه این مسابقه قرار بدیم. خب عزیزان شنونده، ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با آقای صاحب شمشکی، رئیس انجمن پاراسکی فدراسیون جانبازان و معلولین. دقایقی کوتاه در خدمت ایشون هستیم و قرار هست که کلاسایی تحت عنوان آشنایی با رشته ورزشی پاراسکی تشکیل بدن، که اجازه بدید با ایشون گفتگو کنیم ببینیم چه مطلبی در این زمینه جناب آقای صاحب شمشکی دارن. سلام جناب صاحب شمشکی عزیز، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
اندام خدمت جناب والی، همکاران عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. در مورد آشنایی با ورزش پاراسکی قرار هست که ظاهراً کلاسی برگزار بشه یا کلاسایی، من نمی‌دونم، اینو می‌خواستم یه مقدار توضیح بدید که این کارو چگونه می‌خواید انجام بدید و چه کسانی رو دعوت می‌کنید برای اینکه در این کلاس‌ها حضور داشته باشن.
خب همونطور که با توجه به اینکه خب فصل اسکی داره نزدیک میشه و بارندگی هم شروع شده،
بله،
کمیته آموزش فدراسیون جانبازان معلولین یک هماهنگی ایجاد کرده که ما یک فراخوانی بزنیم برای کسایی که علاقمند به ورزش‌های زمستانی هستند، مخصوصا ورزشکارای معلول ما که در علاقمند هستن که تو دشته پارا اسکی آشنا بشن. ما یه برنامه‌ریزی انجام دادیم که با کمک کمیته آموزش فدراسیون که به صورت فضای مجازی ما یک فراخوانی زدیم به کل هیئت استانهای کشورمون،
بله،
جانبازان معلولین که ورزشکارانی که تو رشته های دیگه فعالیت دارن یا اصلا کلا ورزشکار نیستن، تحت پوشش هیئت هستن، اونایی که علاقمند هستن با ورشه زمستانی آشنا بشن، ما یه برنامه‌ای به صورت کارگاه آموزشی گذاشتیم به صورت آنلاین انجام میشه که مدرسین ما تو هفته اول آبان ماه این رو از طریق فضای مجازی آموزش میدن و ورزشکاران 12 تا 26 سال، یعنی کسانی که سنین به 12 تا 26 سال هستن تو رشته‌های دیگه ورزش میکنن و دوست دارن که تو ورزش زمستانی فعالیت داشته باشن، و مدرسین ما تو رشته‌های پاراسکی، آلپاین، اسنوبورد، صحنه‌وری در این سه رشته رو هر کدوم از مدرسا یک توضیح در مورد ورزش زمستانی خواهند داد و آشنا میکنن ورزشکارهایی که علاقمند هستن تو این رشته فعالیت داشته باشن و این ورزشکارها ثبت نام میکنن و این آموزش رو میبینن و اونایی که علاقمند شدن و دوست داشتن که ادامه بدن، ما بعد از پایان این دوره کاره کارگاه آموزشی یک کارگاه عملی هم تو فصل اسکی برگزار میکنیم و اونا رو از نزدیک با برف و اسکی آشنا میکنیم و این یک برنامه فراخوان و استعدادیابی هستش برای ورزشکارهایی که ما بتونیم تعداد ورزشکارهای پاراسکیمون رو در سطح کشور هم توسعه و ارتقا بدیم.
بله، پس در مجموع با این اتفاقی که میخواد بیفته، من فکر میکنم که بتونید به یه سری استعدادها دست پیدا بکنید.
و این ورزشکار، مخصوصا ورزشکارای نوجوان و جوان ما، پشتوانه ورزشکارایی که امروز توی پارا اسکی فعالیت دارن توی قسمت بزرگسالان، آینده اینا پشتوانه اینا بشن و هم به صورت همگانی هم به صورت قهرمانی ما بتونیم در خدمت این ورزشکارا باشیم و بتونیم ورزش پارا اسکیمون در کشور به تعداد بیشتری توسعه بدیم و یه فراخوان عمومی زده بشه که و اونایی که علاقمند هستن هم در بعد همگانی فعالیت بکنن، بعدش هم اگر استعدادیابی میشن و علاقمند بودن در بعد قهرمانی هم فعالیتشون داشته باشن، ما به این شکل بتونیم در خدمت ورزشکاران معلول ما و حتی کمبینا و نابینای ما در سطح کشورمون باشیم.
درود بر شما جناب آقای صاحب شمشکی عزیز، لطف کردید، از توضیحاتتون ممنونم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی.
متشکرم، خداحافظ. خدا نگهدار.
مجموعه ورزش تاشکند، جایی که دیدار تیم‌های ملی فوتسال کشورمون و تیم ملی فوتبال ازبکستان مسابقه‌شون در حال برگزاری است. 13 دقیقه و 30 ثانیه مونده تا اتمام نیمه اول، هنوز توپی از خط دروازه عبور نکرده و دو تیم 0-0 مساوی هستند. اجازه بدید من سریع بازیکنان دو تیم رو خدمتتون معرفی بکنم، دقایقی با گزارش این مسابقه در این برنامه همراه شما باشیم. سپر محمدی، اسقر حسینزاده، مهدی کریمی، فرهاد توکلی، علیرضا عسکری، سعید مؤمنی، میثم خیامی، سالار آقاپور، علی رفیعی، محمدرضا سنگسفیدی، محمد شجری، علی ابراهیمی، طه نعمتیان و مستمع قلادقباد. ترکیب کلی تیم ما هست که با سپر محمدی، اسقر حسینزاده، مهدی کریمی، فرهاد توکلی و علیرضا عسکری آقای ناظم شریع بازی رو آغاز کرد. در اون طرف یعنی تیم ملی فوتسال ازبکستان، رفشان الیبیوف، مشرب عدیلوف، دیرشاد رحمتوف، اکبر عثمانوف و سوناتول جریوف که با این ترکیب مسابقه شون رو شروع کردن. نتیجه همچنان 0-0 مساوی است. توپ رو بازیکنان ازبک در اختیار دارن پشت نیم دایره محوطه جریمه، به راست حرکت به جلو، از خط نیمه عبور میکنن کنار خط طولی، یه ضربه به سمت دروازه ما. فقط مسیر توپ رو سپر محمدی نگاه میکرد چون توپ از منطقه راست دروازه ما بیرون رفت. سوناتول جریوف بود که این ضربه رو شلیک کرد. حالا بازیکنان ما هستن که پا به توپ در داخل زمین خودشون تلاش میکنن بازیکنان ازبک توپ رو بگیرن، این کار رو سریع انجام میدن، حرکت میکنن به جلو و باز هم مدافعین تیم ما درست پشت محوطه جریمه ضربه‌ای که شلیک میکنه اکبر عثمانوف دفع میکنن به بیرون، یک آوت، بلافاصله پرتاب میشه و یه شلیک از بالای دروازه ما به بیرون میره. ضربه‌ای بود که سوناتول جریوف شلیک کرد و به بیرون رفت، بازیکنی که شماره 15 رو به تن داره. منطقه راست داخل زمین ما پشت محمدی جریمه آرام توپ رو در اختیار سپر محمدی قرار میدن. نتیجه همچنان 0-0 مساوی است. حالا تو پا به توپ هستن بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمون. یک پارچه سفید پوش منطقه راست زمین دخالت یک لحظه یک بازیکن از ازبک است. سوناتو جریوف توپ به بیرون میره، البته بازیکن ما بود که روی توپ اثر گذاشت، تعکلی و توپ رو به بیرون فرستاد. حالا باید اوترو بلافاصله بکارن و بازیکنان تیم ملی فوتسال ازبکستان بزنن توپ رو، برمیگردن به داخل زمین خودشون. دلشاد رحمتوف حالا میاره توپ رو به داخل زمین خودشون که بازیکنان ما یه لحظه صاحب توپ شدن، مجدد توپ رو از دست میدن و یه بار دیگه توپ به بیرون میره. نتیجه 0-0 مساوی است. 12 دقیقه و 25 ثانیه تا اتمام نیمه اول باقی مونده. معرفی یک قهرمان در برنامه ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز. به سراغ آقای مهدی اولادی میریم که یکی از ورزشکاران نابینا هستند در رشته دو و میدانی. جناب آقای مهدی اولاد از خدمتون سلام عرض میکنم. وقتی جناب علی بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
برای سلام عرض کنم خدمتون استاد، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم.
من صداتون رو خیلی ضعیف دارم، متوجه واقعا نشد داخل پیستم هستم، صداتون واقعا ضعیف.
الان چطوره؟ صدا خوبه الان یا اینکه باز ضعیف میشنوید؟
یه مقدار بهتر شد ولی باز انگار ضعیفه.
بله خیلی متشکرم، قطعا صدای من کیفیتش بهتر خواهد شد که شما هم صدای من راحت‌تر بشنوید و پاسخگوی سوالای من باشید. مهدی جان لطف کن خودتو کامل معرفی کن. چند سالته؟ چه مدت ورزش میکنی؟ نابینای مطلق هستی یا کمبینا هستی؟ اینا رو برای دوستان شنونده توضیح بده، ممنون میشم.
عرض کنم که خدمت شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید، همکارات خسته نباشید عرض می‌کنم. در حال حاضر بنده در کلاس F11 رقابت میکنم و سنم 35 سال هستش و در اردوی آماده سازی برای مسابقات توکیو به سر میبریم که انشالله اگر این ویروس منحوس اجازه بده برای سال آینده مسابقات پارالمپیک 2021 برگزار بشه در اردو به سر تمریناتمون داریم ادامه میدیم برای سال آینده.
الان کجا تمرین میکنید؟ محل تمرینتون کجاست؟
الان پرتاب آفتاب انقلاب هستم.
آفتاب انقلاب. خب مهدی جان لطف میکنی بگی از کی ورزش رو شروع کردی و چطور شد به این رشته ورزشی یعنی دو و میدانی روی آوردی؟
استاد من تقریبا 6 سالگی ورزش رو ترجیح تکواندو شروع کردم.
بله.
و تا سن 16 سالگی ورزش تکواندو رو دیدم و دانه یک تکواندو بودم که از اونجا با ورزشکارای قوی تای مردان آشنا شدم. ما چون یه بدن قدرتی هم داشتیم با پیشنهاد اونها تمرینات پاور لیفتینگ شروع کردیم و وارد ورزش قوی تای مردان شدیم تا سال
نتیجه جان یه لحظه به من اجازه بده، یه پنالتی به سود تیم ما شده، ببینیم این پنالتی رو به گل تبدیل میکنن یا نه. علی ابراهیمی پشت توپ قرار میگیره، ضربه پنالتی رو میزنه و گل اول برای تیم ملی فوتسال کشورمون در این لحظه که من در خدمتتون هستم درون دروازه تیم ازبکستان، تیم ملی فوتسال ازبکستان قرار میگیره علی ابراهیمی و ضربه پنالتی رو خیلی راحت به گل تبدیل کرد. خطایی که روی اصغر حسین‌زاده داخل محوطه جریمه صورت گرفت اعلام پنالتی شد و اون رو همونطور که عرض کردم علی ابراهیمی به گل تبدیل کرد. ایران 1 ازبکستان 0. خب میگفتیم مهدی جان داریم ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم، خواهش می‌کنم.
بله عرض کنم که تا سال 85 ما این ورزش رو ادامه دادیم و بعد از یه آسیب دیگه که توی ورزش قوی‌تای مردان داشتم به پیشنهاد یکی دکتری که دکتر تریزنی داشت، آقای دکتر حکمت، که به من پیشنهاد دادن توی ورزش دو میدانی توی یکی از پرتاب ها تست بدم. از طریق ایشون با پرتاب ها آشنا شدم که با فدراسیون دو میدانی وقت آقای دکتر داداشی که دبیر فدراسیون تماس گرفتم و ایشون از من دعوت کرد که توی ورزشگاه شیرودی برای پرتاب وزنه تست بدم که اونجا رفتم و آقای حسین مصاری از بنده تست پرتاب وزنه رو گرفتم و اونجا قبول شدی که پرتاب وزنه رو ادامه بدیم. بعد از یه مدت که آقای مصاری متوجه شدن که خب بنده چشم از نظر بینایی مشکل داره، ایشون به من پیشنهاد کرد که ورزشگاه پارالمپیکی بپیوندیم و زحمت کشیدم با فدراسیون کمبینایان نابینایان تماس گرفتم و بنده رو معرفی کردم برای کلاس بندی. شاید دکتر نجفی رفتم و ایشون کلاس اون موقع بسه رو من دادن و بعد از اون مسابقات جهانی آنتالیا بود سال 2011 که اونجا کلاس بدو رو گرفتم و از سال 96 هستش که سال 2016 کلاس B1 دارم مسابقه میدم.
درود بر مهدی اولاد عزیز، لطف کردی سلام. من این قول رو بهت میدم در یه برنامه دیگه بیشتر در خدمتتون خواهیم بود و مفصل‌تر. انشالله که موفق باشی. درود بر شما و با شما خدافظی.
قربان شما، روز بخیر. خدافظ شما. خواهش می‌کنم. خدافظ شما. خدافظ.
خب عزیزان شنونده، 15:50 ساعت برمیگردیم یک بار دیگه، میریم به مجموعه ورزشی تاشکند، جایی که دیدار تیم‌های ملی فوتسال کشورمون و ازبکستان. این دیدار البته یک دیدار دوستانه هست برای آمادگی تیم ملی فوتسال کشورمون جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که در کویت قرار برگزار بشه و گروهمون هم نسبتاً سخته و امیدوار هستم که بتونن اونجا هم از مقام خوب خودشون، مقام‌های خوبی که در فوتسال ما داشتیم، دفاع بکنن. تا اینجای کار 9:55 تا اتمام نیمه اول باقی مونده. ایران 1 ازبکستان 0 توپ رو بازیکنان ما در اختیار دارند. من فقط خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای ناظم شریعه یه تغییراتی در تیم به وجود آوردن، خیلی از بازیکنان رو کنار گذاشتن، ازشون استفاده در حال حاضر در این دیدار نکردن، یعنی نبردن با خودشون، مثل عرض کنم که مهدی جاوید، علیرضا صمیمی، حمید احمدی، احمد اسماعیل پور و حسین طیبی و یکی دوتای دیگه که به جای اونها بازیکنهای دیگری رو ازشون استفاده کردن. به هر حال توپ رو بازیکنان ما در اختیار دارن. منطقه راست پشت محوطه جریمه توپ به بیرون میره. ایران 1-0 جلو هست. توپ رو باید بازیکنان ما پرتاب بکنن. مسلم اولاد قباد اوت رو میکاره. در فوتسال اوتا به صورت کاشته زده میشه، میارن جلو، در اختیار میگیره توپ رو، علیرضا عسگری میفرسته به منطقه چپ داخل زمینه ازبکستان و ضربه‌ای که به سمت دروازه میزنه با دخالت بازیکن ازبک توپ به بیرون میره. کاپیتانشون شماره 7 هست، دلشاد رحمتوف، صدراه بازیکن ما شد کرنر و ضربه کرنر هم نتونستند کاری از پیش ببرند. در آخرین لحظه فرار توکلی بود که این ضربه کرنر رو وقتی به او حسین زاده پاس داد زد از بالای دروازه ازبک به بیرون رفت. نتیجه همچنان 1-0 است. یه بار دیگه حسین زاده توپ رو در اختیار داره، میاره جلو و به بیرون میره توپ. نتیجه همچنان 1-0 به سود تیم ملی فوتسال کشورمون. منطقه چپ، بغل چپ داخل زمین خودشون با هم کار میکنن در عرض بازیکنان ازبک، توپ رو میارن جلو. یه لحظه برای سنات الجریوف، توپ رو در اختیار گرفته برمیگردونه پشت محوطه جریمه‌شون، برای مشرب عدیلوف متمایل به چپ داخل زمین خودشون. حالا میان گام به گام جلو و اینجاست که دخالت بازیکنان ما سبب میشه که نتونن توپ رو جلو ببرن. ایران 1-0 همچنان پیش هست از تیم ملی فوتسال ازبکستان. یه بار دیگه موقعیت برای تیم ملی فوتسال کشورمون، ضربه‌ای که از راه نسبتاً دور شلیک میکنه علیرضا عسگری و از بالای دروازه به بیرون میره. یه بار دیگه حرکت میکنن سری به جلو، کاپیتانشون دلشاد رحمتوف از منطقه راست زمینشون قصد پیشروی دادن، توپ به بیرون میره، آوت رو بلافاصله میکنن و میزنن توپ در داخل زمین ما، در اختیار بازیکنان ما هست، میارن داخل محوطه جریمه. نتیجه همچنان 1-0 به سود تیم ملی فوتسال کشورمون. و تا اینجای کار جهت اطلاعاتون با درز بکنم که دیگه رفته رفته به دقایق پایانی نیمه اول داریم نزدیک میشیم. 1-0 تیم ملی فوتسال کشورمون از تیم ملی فوتسال ازبکستان پیش است. خب دوستان شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با ما همراه بودید. انشاءالله شما رو در جریان نتیجه این مسابقه قرار خواهیم داد. به اتفاق صحرا خانم نمازی، صدا بردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و خانم مصدام سردبیر و ترکننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف است با 40 شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. پیشاپیش فرارسیدن این مناسبت غمبار رو خدمت همه شما دوستداران اون حضرت و همراهان صدا 24 تسلیت میگیم.
به همین مناسبت فردا رادیو گفتگو ویژه برنامه‌ای رو با عنوان 40 دیدار آماده کرده که میتونید پنج شنبه صبح شنوندش باشید.
40 دیدار
40 دیدار ویژه برنامه ایه که به مناسبت 40 حسینی در رادیو گفتگو طراحی و تهیه شده. 40 مقدمه ظهور محور اصلی برنامه است که روز پنجشنبه 17 مهر ساعت 8 به مدت 110 دقیقه از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه.
رادیو ورزش هم به مناسبت فرارسیدن 40 حسینی ویژه برنامه میقات عشق رو آماده پخش کرده که به پوشش حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف در عزاداری‌ها و فعالیت‌های همدلانه‌ای که با یاد امام حسین علیه السلام انجام میشه اختصاص داره.
میقات عشق رو میتونین فردا ساعت 10 از رادیو ورزش بشنوید.
میقات عشق،
برنامه میقات عشق موکب اربعینی ورزشکاران هستش که امسال در روز 17 مهر ماه به روی آنتن رادیو ورزش خواهد رفت. برنامه میقات عشق یک مجله رادیویی است که به مثابه یک حسینیه ورزشکاران سوگواری جامعه ورزشی کشور را در اربعین امام حسین منعکس خواهد کرد.
شنونده های همیشگی رادیو قرآن حتما با برنامه حکایت جاودانگی آشنایی دارند. برنامه‌ای که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 19:55 به معرفی راه و رسم قرآنی زندگی یکی از شهدای کشورمون میپردازه
و این بار به سراغ شهید مجید پازوکی از شهدای تفحص رفته.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا قمبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن. این برنامه هر هفته پنجشنبه ها به سبک زندگی قرآنی یک شهید می‌پردازه. این هفته 17 مهر برابر است با سال روز شهادت شهید مجید پازوکی از شهدای تفحص. برنامه حکایت جاودانگی این هفته رادیو قرآن به این شهید بزرگوار می‌پردازه.
معرفی انسان‌های موفق و تشریح راهی که پشت سر گذاشتن تا به جایگاهی که دارن برسن میتونه باعث بشه افرادی که اون شخص رو الگوی خودشون قرار میدن دورنمای روشنی از مسیر پیش رو پیدا کنن.
برنامه مهربانوی رادیو تهران پنجشنبه به معرفی یکی از بانوان موفق سرزمینمون اختصاص داره.
مهربانو.
زارین کشاورز هستم، تهیه کننده، محقق و اجرا کننده برنامه مهربانوی رادیو تهران. در این برنامه 25 دقیقه‌ای به معرفی بانوان موفق می‌پردازیم. بانوانی که با تمام سختی‌ها تونستن قدم‌های بزرگی برای زندگیشون بردارن و در جامعه برای اطرافیانشون تأثیرگذار هستن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
برای اجرای ایده‌هات دنبال یه فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلابنگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده‌های برتر سرمایه گذاری می‌کنه. اگه تو حوزه‌های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائه‌اش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان می‌تونی با مراجعه به وبسایت تلابنگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
شرکت مرغداری فاطم با بیش از 40 سال سابقه فعالیت درخشان و انتخاب به عنوان مرغداری نمونه کشور، مفتخر است با استفاده از مواد طبیعی و گیاهی در جیره طیور محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. هر ایرانی یک تخم مرغ در روز. شرکت مرغداری فاطم.
درود بر شما دوستان عزیز.